بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث بیع اوثان و هیاکل عبادت بود. با توضیحی که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، مراد از هیکل، حالا در معنایی که آقایون در نظرشون هست، اون چیزی که مورد عبادت قرار میگیره، اون جثه‌ای که مورد عبادت و پرستش قرار میگیره. چنین که معنای لغویش هم خدمت دوستان گفته شد. در فروختن اوثان و هیاکل عبادت با اون صوری که در دیروز خدمت رو فرمایش کردیم، اون جاهایی که علم به این هست که مشتری از این هیکل در جهت عبادت و بندگی استفاده خواهد کرد، یا مثلا او به شخص دیگر، آقای مشتری این هیکل را، این وثن را، این بت را، این صنم را به کسی خواهد فروخت که اون شخص ثالث در جهت عبادت و پرستش او وطن را به کار بگیرد و آن را بپرستد، حکم مسئله به لحاظ صحت معامله و یا بطلانش و از جنبه تکلیفی از حیث حرمت تکلیفیش از شد به این که فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم قائل به حرمت این معاوضه هستند، به این معنا که نقل و انتقالی حاصل نمیشه به فروختن هیکل عبادت، به فروختن وثن للعبادت، سمنی را که بایه میگیرد ملک او نمی شود، در این حالی که کاری که انجام داده حرام است تکلیفاً. و اثبات حرمت به وجوه مختلفه، به وجوه عدیده ثابت می شود. وجه اولی که ذکر شد شهرت بود که از آن تعبیر بلا خلافه شده بود در عبارات فقها. وجه دومی که عرض شد ادعای اجماعی که بعضی از بزرگان ذکر فرموده بودن برای خرید و فروش مثلا هیاکل للعباده، فرموده بودن بیعش باطل است و بایه و همینطور مشتری مستحق عقاب هستند به خاطر مخالفتشون با نهی شارع. علاوه بر این دو روایات عامه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه ذکر فرمود، مانند روایت توعف العقول و امثال آن، دلالت دارند بر حرمت بیع محل بحث ما و اینکه بیع وثن، بیع بت و اوثان، بیع صنم و بیع هیکل، هیکل عبادت برای عبادت، اینها ممنوعه و منهی عنه. مثلا عبارت توعف العقول که البته از جهت سند نوعا آقایون قبول نکردن، اما در اداد وجوهی که ذکر میکنند برای مثلا بطلان بی بحث ما و اینکه بی منهی عنه هست، به سراغ روایت توعف العقول میرن. حالا به عنوان معید میخوان ازش تعبیر کنید، یا اگر با عمل مشهور به روایت جبران شود ضعف سند روایت، در عبارت روایت طعف العقول این طور بود که امام علیه السلام فرمود کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه. خوب، این سخن بر فروختن هیاکل عبادت للعباده صدق میکنه. این در این کار فسادی است و چون که این کار دارای فساد هست منهی عنه هست، همونطور که در خود عبادت اوثان هیاکل فساد هست، در خرید و فروش به خاطر عبادت هم فساد هست و به خاطر فساد بودنش منهی عنه هست. یا تعبیر دیگر امام علیه السلام که فرمود او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، چیزی که درش وجهی از وجوه فساد باشه. این فراز از سخن هم تطبیق دارد بر مورد بحث ما. یا این که فرمود کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله، هر چیزی که ازش نهی شده، از چیزهایی که از اونها نهی شده است، اونها اموری هستند که تقرب به غیر خدا می جویند افراد به وسیله اونها. خب این مساق بارزش همین خرید اوثان، خرید هیاکل عبادت برای عبادت و بندگی، این چیزیست که به وسیله این کارت تقرب به غیر خدا حاصل می شود و هر امری که تقرب افراد به غیر خدا باشد اون مورد نهی و حرام است. یا فراز دیگر از سخن حضرت که فرمود انما حرم الله الصناعت التي حرام هي كلها مما يجيء منها الفساد محزن، خداوند حرام کرد صناعتی که تمامش حرام است، ساخت اونها رو به اصطلاح حرام کرد، اون چیزایی که صرفاً از اونها فساد حاصله. بعد حالا نظیر مزمار و آلات لهو و لعب و چیزایی که از این قبیل باشن، و بگو نظیر ساختن صلیب، نظیر ساختن اصنام بت‌ها و بعد فروختن اونها به قصد عبادت و الی آخر. این فراز از سخن امام علیه السلام در روایت طعف العقول دلالت دارد بر حرمت فروختن هیکل عبادت برای عبادت، در همون صوری که ذکر شد یا تواتی می کردن بر اینکه آن را خرید و فروش کنند برای عبادت، یا اشتراط داشتن، یا علم به این ام، یا قصد و ارصد اونها. روی این حساب تمام تصرف در این سنم و امثال آن ممنوعه، از تصرفات ممنوعه فروختن آن هست برای بندگی، برای عبادت. بله، خوب، حالا از این تعبیر میکنن به اون روایات عامه، مثلا روایاتی که از این قبیل هست و دلالت داشت بر حرمت بیع هیاکل عبادت. دیگر روایتی که به آن استدلال شده بر محل بحث، نبوی مشهور که سابق اون اوائلی که وارد بحث مکاسب محرم شدیم، این روایت مورد استناد
و استدلال قرار گرفت که در اونجا حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب بنابر این که مثلا بگیم مراد از حرمت، حرمت منافع هست. این صلیب یا این بت، این وثن با این شکلی که دارد، با این صورت و هیئتی که دارد، بخواد مورد منفعت حلال قرار بگیره، منفعت حلالی براش نیست. منفعتش در همون پرستیدن او هست. حالا اگر شما اون صور که در آخر با آن اشاره شد که خریدن برای نگه داشتن، خریدن به عنوان این که جنس عتیقه هست، اینها رو عرض کردیم حرمتی درش نیست ها. یا خریدن برای شکستن، اونها درش حرمتی نیست. حرمت در خرید اینها برای عبادت که حالا در اون صور مختلف مسئله متصور می شد که معلوم هست غایت از خریدن همون عبادته، در این صورت اینها رو حرام می دونیم و آقایون بیعش رو حرام می شمارن و دلیل بر حرمت همین روایاتیست که ذکر می شود. این صلیب یا این بت با هیئت خاصه‌ای که دارد، انتفاعش، انتفاع از اون جز در حرام نیست و به لحاظ حرام بودن انتفاع، معامله او و بیع او مورد نهی واقع می شود. که حالا بعضی از آقایون همین رو به عنوان وجه جدایی ذکر کردن برای بطلان بیع محل بحث، به عنوان یک دلیل ذکر کردن، گفتن که مالیت نداشتن مبیع موجب بطلان بیع است و در این فرض از مسئله برای این صلیب مالیتی نیست و چون که شرط صحت بیع مالیت داشتن مبیع هست و این شرط در اینجا منتفی است، پس معامله باطل است. که از کدام این رو عنوان یک وجه جدا و مستقلی ذکر فرمودن. خیلی خوب، که البته اگر این رو بخوام یک وجه حساب کنیم، این اختصاص دارد به موردی که از این صلیب یا از این وثن و بت استفاده حلالی نشه. ولی اگر یک شیء بود که دارای منافع محلله بود یا همینطور دارای منافع محرمه بود، افراد اونا رو خرید و فروش کنن به نیت منافع محلله، اشکالی درش نیست. حالا این منافع محلله گاهی مساویست با منافع محرمه، یعنی 50% از این چیزهایی که خرید فروش میکنن برای منفعت حلاله، 50% افراد اینا رو که میخرن داره منفعت حرامه. حالا کسی بخرد به قصد منفعت محلله اش، لا بأس بهی، حرمتی در آن بی نیست و معامله صحیح خواهد بود. بله، رو این حساب این روایات عامه که دلیلیتش به اصطلاح بر اعتبار اونها بخوان دلیل باشن، باید معتبر شمرده بشن و اعتبارشون با مثلا عمل مشهور به این روایات درست بشه، که اون حرفایی که کرارن خدمت رفقا عرض کردیم، این عمل مشهور و فتوا، عمل مشهور و فتوای مشهور تبه یک خبر موجب انجبار ضعف سند خبر هست، با اون شرایطی که به کرات در محل خودش عرض شده است، اون شرایط باد باشد
عمل مشهور باشه، استناد عمل مشهور به خبر معلوم باشه، وجه دیگری برای فتوای مشهور در بین نباشه. و در اینجا وجوه دیگری هم ذکر میشه برای این رأی و نظر بطلان معاملات در محل بحث. پس اون استناد خیلی معلوم نیست که واقعا مشهور به طور خاص به همین خبر توعف العقول استناد کرده باشن و به مضمون اون روایت فتوا داده باشن، چون که اینا محرز نیست، لذا صحبت از انجوار ضعف سند خبر حرف صحیح و تامی نخواهد بود. گذشته از این، روایات خاصه‌ای در مسئله هست که مستند به این روایات خاصه خواستن بگن بی اوثان و هیاکل عبادت باطل است. روایتی که نقل شده است از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام که در آدرس وسائل شیعه حدیث 1 و 2 و 3 در باب 13 از ابواب اشربه محرمه، حالا روایات ها در اونجاست، تحت عنوان حدیث 1 و 2 و 3 هم شاد نباشه، اما این روایات هایی که اشاره میشه در کتاب اطعمه و اشربه باب 13 من ابواب الاشربه المحرمه، اونجا مراجعه داشته باشین. روایت به طور مستفیض به اصطلاح نقل شده، اینکه فرمودن ان مدمن الخمر كعابد وثن، اون مدمن خمر، اون شارب خمر، اون کسی که همیشه خمر می نوشد، دائم الخمر است به تعبیری، او مثل عابد وثن هست، مثل اون کسی است که بندگی می کند و می پرستد وثن و بت را. او بله، حالا این بت ها هر کدوم شاید بهش عنوانی اطلاق می شد، صنم، وثن، صلیب، اسامی مختلفی داشتن با عناوین گوناگون. دائم الخمر مانند عابد وثنه. خوب این که داره دائم الخمر رو تشبیه میکنه به عابد وثن، این نشون از اینه که عبادت وثن و عبادت بت بدتر از مدمن خم بودنه. تشبیه در وقتی تمام هست که اون مشبه به نقطه اشتراک و شباهت در او قوی تر باشه. این مثل آن است، یعنی اون شکل پررنگ و شدیدش همون مشبهون به هست. عبادت وثن بدتر است از مدمن خمر. خب به خاطر شر بودن و بدتر بودنش، همونطور که شرب خمر حرام است بلا شک، عبادت وثن هم حرام است بدون شک و تردید، و بلکه این بدتر از او. حالا در جهت بدتر بودن و شر بودنش توضیحی که ذکر میشه اینه که در بحث شرب خم مفاسدی است و فسادها بر شرب خم مترتب است. خب اگر در اونجا فساد مترتبه و به خاطر فسادش باید از شرب خم اجتناب کرد و از بیع خم اجتناب کرد و از ساخت خم اجتناب کرد، و اون که گفت چند گروه مورد لعنن در ارتباط با خم، تمام اون سخن رو اینجا هم بیارید، باید از ساخت وطن اجتناب کرد، از خرید فروش وطن اجتناب کرد، نباید این وطن و بت مورد عبادت و پرستش قرار بگیره، از عبادت او باید فرار کرد. و در همه اینها مفاسدی است و به خاطر فسادهایی که هست منهی عن هست و حرام است. یعنی تنظیر رو توسعه بدیم به همه جهات، همونطور که بعضی از آقایون این کارو کردن و نتیجه این باشد که قلع فساد لازمه. قلع فساد در مورد اوثان همین است که وثنی ساخته نشه، چنانچه ساخته شد مورد خرید فروش قرار نگیره و در بعضی موارد از باب قلع و قمع ماده فساد اینها باید محو بشن، از بین برن، شکسته شوند. خوب، حالا ببینیم از این سخن چه مقدار استفاده میشه، یعنی مستفاد از این سخن که فرمود مدمن خم که عابد وثن هست. همه این چیزهایی که مربوط به خم حرام بود مربوط به وثن هم حرام میشه، منظور همینه، یعنی به این شدت و به این توسعه میشه مطلب رو نتیجه گرفت که ایشون تعبیرشون اینه: بلو دعا احدون القت و ان الشارع الاقدس الذي لا يرضى ببيع الخمر و شرائها و اسرها و لعن بایعها و مشتریها و حرم ثمنها و جعله سختا لا یرضا بذلک فی الصنم و لا یرضا ببیعه و شرائه و نحوهما. اگر کسی ادعای قطع کنه، بگه من یقین دارم به اینکه شارع مقدس که راضی نیست به فروختن خمر، به خریدن خمر، به عصر و بفرمایید اساره خمر رو گرفتن، از انگور خمر درست کردن و لن فرمود بایع و مشتری و حامل و الی چند گروه مورد لن قرار گرفتن و ثمن آن را حرام قرار داد و آن را سحت ذکر کرد، ثمن خمر سحت است، شارعی که در مورد خمر چنین موضعی دارد هیچگاه راضی نیست در مورد صنم که بخواد صنم ساخته شود، بخواد مورد بیع و شرا قرار بگیره و نحو اموری که در مورد خمر گفته شد. اون شبیه بیع و شرا کار دیگری که در مورد خمر جایز نبود، در مورد مثلا صنم هم گفته شه جایز نیست. آیا از اون روایاتی که در مورد خمر گفته شده این معنا در مورد صنم استفاده میشه؟ این مقداری محل تأمل است. خب شدت گناه، شدت شر بودن، شر بودن عابد وثن شر است، اشر است از مدمن خم. اما این همه اموری که در او به اصطلاح بود در این هم بخوام پیاده کنیم به اعتبار شر بودن، این یه مقداری بالاخره جای تأمل هست. با این حساب حالا این عبارت که بنوان مستفیزه نقش شده از حضرات معصومین علیهم السلام، علی کل حال دلیل بر حرمت عبادت وثن هست بدون شک و بدون تردید. و فرد رو بخوان در عبادت وثن کمک کنیم که این عبادت وثن مورد توجه افراد بشه، تبلیغ بشه ازش،
نش پیدا کنه اینها مبغوض مولاست، شعر مقدس نسبت به اینها تنفر داره، چرا که اینها همه اسباب تحقق اون امریست که مبغوض است نزد مولا، معدات هست، اینها نباید بالاخره تمهیدات نباید پیشاپیش تحقق پیدا کنه تا اون عمل مبغوض که عبادت وثن هست شکل بگیره. یا روایت دیگری که به طور خاص در مورد به اصطلاح بحث ما به استدلال میشه اینه که البته این روایت به مربوط به اونجا میشه که چوب را بفروشه برای اینکه با اون چوب آلت لهو و لعب درست کنن، حضرت آن را مر می کند و ارتباطش به محل بحث ما بخواد چوب را برای مثلا صنم استفاده کنه و بعد صنم مورد معامله قرار بگیره برای عبادت. اینا بر اساس اون نکته مبغوضیت که ازش تعبیر بشه به ملاک که بعضی آقون ذکر کردن، این رو تو رستای حرام قرار دادن، که البته اینجا از شمی مقداری جای بحث دارد. عبارت رو ملاحظه کنید، خصوص صحیحه ابن عزینه که طبق این کتابی که پیش بنده است، کتاب مکاسب، آدرس رو از مکاسب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، آدرس رو از وسائل کتاب تجارت باب 41 من ابواب ما یکتسب به ذکر فرموده که ابراهیم ابن هاشم در سند روایت هست و ایشون آن را موثق میشمارن، ولذا از این روایت ابن حذی از روایت ابن عزینه تعبیر به صحیح دارن. روایت این است، بله، فرمودن که نام مکاتبه است، ظاهرن نامی به امام علیه السلام می نویسه، در اون کتابت و نامه سوال میکنه حضرت را از شخصی که برای او خشب و چوبی است، آن را بی می کند به شخصی که خریداری که آن را میخواد رابط درست کنه. حضرت فرمود لا بأس بهی، در این بی و فروختن بأسی نیست. محل شاید این قسم از سخن حضرت، این فقره از فرمایش حضرت که بعد سوال کرد حضرت رو از مردی که برای او چوبیست، فباعهو ممن یتخذو سلبانا، این چوبش رو فروخ به کسی که برای اخذ کرد چوب را، گرفت چوب را برای که صلیب درست کنه. قال لا، امام علیه السلام فرمودن نه. ببینید فروختن چوب برای صلیب ممنوعه. حالا تا چه رسد به این که بخواد صلیب را بفروشه برای عبادت و بندگی. یا روایت عمرو ابن حریف قال سألت ابا عبد الله عن توت، حضرت سوال کردم از توت، این روایت هم در آدرس همون کتاب و تجاره است، باب 41 مسائل شیعه کتاب و تجاره، بله، چوب توت، حالا درخت توت که بی می کند آن را برای ساخت صلیب و برای ساخت صنم، حضرت فرمود لا، فروختن این توت برای ساختن صلیب و صنم جایز نیست. خب با این وصف این روایات هم دلالت بر مورد بحث ما بخوان داشته باشند، به اینکه خرید فروش هیاکل عبادات برای عبادات و پرستش ممنوعه. حالا یه بحث دیگری هم که صاحب کتاب مکاسب فرموده بودن، گذشته از این که شهرت هست، ادعای اجماع شده، روایات عدیده بر این مدعا دلالت داره، روایات عامش، روایات خاصش، ایشون عنوان کردن که عقل هم مستقلن حکم دارد به قبح اون چی که مترتب میشه بر عبادت اوثان. یعنی بندگی اوثان درش قبحیست و اون چی که بر این بندگی اوثان مترتب است قبیح است و عقل حکم به قبح آن دارد و عقل حکم به این مبغوضیت دارد که این فعل مبغوض مولاست، بلکه عقل درک می کند که اگر بخوان این بی رو چاره تنفیذ کنه و اوفو بالعقود بخواد شامل او بشود این قبیحه. حالا این قبحش رو بفرمایید که از اون مطالبی باشه که عقل بدیهی به اصطلاح بهش برسه و شبیه مثلا قبح ظلم باشه، این هم جای بررسی بیشتر دارد. گمونم تا اینجا بس باشه، تا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده خدمت رفقا عرض شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.